أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید، مجلس ما رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله على اجتماع من القلوب على الوفاء بالعهد لما طال عليهم الامد. خدای متعال می‌فرماید که هازان خصمان اختصموا فی ربهم، صحبت از یک تخاصم و یک درگیری است. می‌فرماید این درگیری بر سر پروردگارشون هست. خیلی از جنگ هایی که در دنیا واقع میشه تماماً بر سر دنیاست، یعنی دو طرف اهل دنیا هستن با هم می جنگن. مثل این جنگ هایی که شما میبینید در دوران ما وجود داره و جنگ های بزرگی که در همین عصر شکل گرفته، مثل جنگ اول و دوم جهانی که ده ها میلیون کشته از بشریت گرفته، اینها دعوای بر سر دنیا بوده، تخاصم بر سر دنیا بوده. قرآن از یک درگیری صحبت میکند بین دو گروه که این درگیری بر سر پروردگار و خدای متعال هست. یادم است در حدیثی از امام حسین علیه السلام ذیل همین آیه ببینید سوال کرد که این هازان خصمان اختصموا فی ربهم، این دو گروهی که با هم می جنگن و دعوا هم بر سر پروردگار هست، این دو گروه کیا هستن؟ سید الشهدا فرمودن ما و بنی امیه هستیم. ما گفتیم خدا راست میگه، اینها میگن خدا دروغ میگه. خب طبیعتا اگر کسی گفت خدا راست میگوید یه جور باید زندگی کنه تو این عالم. کسی هم که علی عزب الله میگه انبیای الهی دروغ میگن، یه جور دیگه ای تو این عالم زندگی میکنه. این یک کلمه همه زندگی انسان رو تحت تأثیر قرار میده. انسان بپذیرد خدای متعال رو و بداند او صادقه، برنامه‌ای که انبیا آوردن برنامه درستی است، یا اینکه نه تردید کنه در صدق انبیا، یا خدای نکرده انبیا رو تکذیب کنه. دو جور زندگی شکل میگیره، سراسر زندگی انسان متفاوت میشه. یک زندگی به تدریج به سمتی می رود که آهنگ خدا و بندگی خدا برش حاکم میشه، به تعبیر قرآن سبقت الله، رنگ الهی این زندگی پیدا میکنه. و یک زندگی هم رنگ نفس و دنیا پرستی پیدا میکنه. اگر کسی تو اون وادی حرکت کرد، آرام آرام به سمتی می رود که حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتکه سرمدار. تمام زندگی انسان در خدمت خدا قرار میگیره، یک آهنگ پیدا میکنه. اون طرف هم تمام زندگی انسان آهنگ دنیا پرستی و شیطنت و نفسانیات رو پیدا میکنه. این دو گروهی که با هم درگیرن بر سر پروردگار امام سید الشهدا فرمود ما هستیم و بنی امیه. در یک حدیث دیگه امام صادق باز همین رو فرمودن هازان خصمان، ما هستیم و بنی امیه. بعد توضیح دادن فرمودن جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. با ابو سفیان می جنگید، وجود مقدس امیر المؤمنین با معاویه می جنگیدن، سید الشهدا با یزید جنگیدند. می دونید اینا یه نسلن دیگه از بنی امیه. فرمودن فرزندم وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه هم با سفیانی می جنگد. سفیانی هم از همین آل ابو سفیان و با همین فرهنگ سفیانی است. این جنگ هم پس یک درگیریه بزرگ تاریخی است بین جبهه نبی اکرم که از خود حضرت شروع شده با جبهه بنی امیه ادامه پیدا کرده. سید الشهدا یه بخش مهم از این جنگ رو پیش بردن که درگیری با یزید بوده و ادامه پیدا میکنه باز تا در زمان امام زمان علیه السلام هم همین درگیری است، درگیری بین امام زمان علیه السلام و سفیانی که از روایات استفاده میشه مهمترین دشمن حضرت و اون جبهه‌ای که بعد از ظهور با او درگیرن حضرت همین داستان سفیانی است. نزاع هم بر سر همین است، نزاع بر سر راه خدا و راه دنیاست، بر سر نفس و بندگی خدای متعال هست. سید الشهدا هم همین بود فرمایششون دیگه، فرمودن من برای خوشگذرانی و تفریح و فساد و ستم خروج نکردم، تمام درگیری من بر سر اینه که فسادی در امت حضرت اتفاق افتاده، من میخوام این فساد رو اصلاح کنم. حالا عرض من اینه، پس جبهه سید الشهدا ادامه پیدا میکنه در جبهه امام زمان. الان هم ما در وسط این همین درگیری هستیم، همون شرایطی که برای اصحاب سید الشهدا در درگیری با جبهه مقابل به جبهه ابو سفیان بود، الان هم همون شرایط هست. ما اگر بخواهیم در کنار امام زمان علیه السلام باشیم، همون شرایطی که اصحاب سید الشهدا داشتن باید اون شرایط رو داشته باشیم، خودمونو باید مهیا کنیم برای این کار. غیر از این که یکی از برکات همراهی امام زمان این است که انسان به خونخواهی سید الشهدا علیه السلام میرسد، که در زیارت عاشورا اشاره شده که انسانی که مصیبت سید الشهدا رو درک بکنه به یک نقطه‌ای میرسد که از خدای متعال تقاضا میکند ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدایا به من توفیق بده که در رکاب وجود مقدس امام زمان که امام منصور هست، خدای متعال او رو یاری میکنه. به تعبیر قرآن و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اگر کسی مظلومانه کشته شد، ما برای ولی این دم صاحب این خون حق گذاشتیم. فقط جعلنا لولیه سلطانن، به او اجازه دادیم مجازات کنه، قصاص کنه، ولی نباید زیاد روی در قتل کند. به این کسی که به او ظلم شده، کسی که مظلومن کشته شده، ولی دمش رو خدای متعال نصرت میکنه، انه کان منصورا. ظاهر آیه راجب همه کسانی است که مظلومانه کشته میشوند، صاحب این خون حق داره قصاص کنه، ولی در روایات دیده ای تعویل این آیه به سید الشهدا و امام زمان شده و اون من قتل مظلومن سید الشهدا است. ولی این دم امام زمان علیه السلام هستند که خدای متعال ایشون رو کمک میشونه، بهشون اجازه داده شده بعد فرمود اینقدر این خون سید و شهدا عزیز هست که اگر در انتقام خون حضرت 70,000 نفر هم حضرت بکشند این زیاده روی نیست. البته از کسانی که شریک در این خون بودن. حضرت فلا یسرف بالقت، حضرت اسراف و زیاده روی نمی کنن. انهو کان منصورا، خدای متعال ایشون رو کمک میکنه، مورد نصرت الهی است و با نصرت الهی انتقام سید و شهدا علیه السلام گرفته میشه و اسراف هم نیست. فرمود کسانی رو که نسل همون بنی امیه هستن، اونها کربلا هم ممکنه نبودن ولی اون راه رو میپسندن، راضی به فعل اجدادشون هستن، همون مسیر رو میخوان تو عالم ادامه بدن، اون بنایی که اونها گذاشتن دنبال میکنن، اگر بخوان راهشون رو ادامه بدن، امام زمان علیه السلام در انتقام سید الشهدا مجازات میکنن اونها رو. و این هر قدر هم که مجازات کنن زیاده روی نیست. یعنی اگر تمام جبهه باطل هم جلوی حضرت بیستن و حاضر نباشن برگردن، حضرت در انتقام سید الشهدا علیه السلام همه اونها رو مجازات میکنن. حالا عرضم اینه، یه بحث این است که ما در رکاب امام زمان باشیم و خونخواهی سید الشهدا علیه السلام رو بکنیم، یه بحث دیگه این است که اصلا یک جبهه است. فرمود هادان خصمان اختصموا فی ربهم، سید الشهدا فرمود ما هستیم و بنی امیه. امام صادق فرمودن ادامه این درگیری که از زمان نبی اکرم شروع شده بین امام زمان و صوفیانی است، الان هم همین صحنه است. این درگیری، این دوگانه در عالم وجود داره. یک نزاعی در عالم هست، اون نزاع بر سر خداست. عرض کردم یه درگیری های جنگی بین خود اهل دنیاست، اونها تنازع بر سر دنیا میکنن، بر سر متاع و کالای دنیا با هم میجنگن، بر سر قدرت با هم میجنگن. اینهایی که جنگ های بزرگ تو دوران ما را انداختن برای خدا نبوده ایش طرفش، ولی یه جنگی است که یک طرفش خداست، یک طرفش جبهه امام زمان علیه السلامه. مثل فرض بکنید این شهدای بزرگواری که ما تو طول این چند دهه دادیم، همون مسیر دیگه، همون مسیر درگیری است. حالا اگر ما بخوایم در این جبهه در کنار امام زمان علیه السلام باشیم و نصرت کنیم حضرت رو، در جبهه سید الشهدا علیه السلام باشیم، یک لوازمی داره که در روایات گفته شده. حالا یه بحثای پردامنه‌ای رو سال گذشته در همین محفل من راجع به معیت و همراهی با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت بر اساس آیات قرآن عرض کردم، اونها را نمیخوام تکرار کنم. یکی دو نکته امشب میخوام عرض بکنم که در روایات بهش اشاره شده. در دوران امام صادق علیه السلام که همه میدانیم دوره ایست که قدرت از بنی امیه بنی عباس منتقل میشده، یک خیزش های بزرگی در اطراف دنیای اسلام اتفاق افتاده، در خراسان جاهای دیگه، تا تدریجا منتهی شده به فروپاشی بنی امیه و بر سر کار آمدن بنی عباس. شیعیان حضرت که نسبتاً هم جمعیت زیادی بودن به حسب ظاهر در خراسان و در کوفه و در قم و جاهای دیگه بودن، اینها گاهی به خصوص از کوفه و خراسان زیاد می آمدن محضر حضرت و ادعا می کردن که ما آماده ایم در رکاب شما، همه چیز برای اینکه شما پا به رکاب کنید و حق خودتون رو بگیرید آماده است. به امام صادق عرض میکنن آقا شما چرا قیام نمی کنید؟ این حدیث در خاطر مبارکت همتون هست که فردی از خراسان آمده بود محضر امام صادق به حضرت عرض کرد در اون ناحیه اقلن شما 100,000 نفر سرباز پا به رکاب دارید، آماده شهادتن، شمشیر به دست، شما اگر قیام کنید اونها پا به رکاب میکنن، شما به حقتون میرسید. با این تعابیرم به حضرت عرض کرد شما اهل رحمتید، شما حقتون از امامت، برای خودتونم که نخواهید، برای ترحم به این مردم شما باید باشید پرچمدار و الا مردم از دست میرن. حضرت فرمودن که تنور خونه رو برافروختند و شعله ور شد و وقتی کاملا مشتعل شد به این خراسانی فرمودن برید تو تنور بنشینید. ایشون هم گفت آقا مرا ببخشید من حرف بدی نزدم. حضرت فرمودن گذشتم وارد یه صحبت دیگه ای شدن. در همین اثنا هارون مکی که از اصحاب امام صادق است وارد شد، تعبیر بند کفشش دستش بود. حضرت سلام کرد، در زد جواب سلام دادن، فرمودن هارون برید تو تنور بنشینید. بنده کفش رها کرد، نه رفت نشست تو تنور. بعد این خراسانی میگه حضرت با من صحبت کردن از احوال خراسان، دیدم خراسان رو مثل کف دست میشناسن، مردم و جمعیت ها و اقوام رو همه رو میشناسن. بعد از این مدتی به من فرمودن یه سری به این برادر مؤمنتون بزنید ببینید احوالش چطوره. آمدم دیدم چارزانو وسط تنور نشسته مثل گلستان راحت. بعد که برگشتم حضرت فرمودن آقای خراسانی چند تا از این آدم ها تو خراسان دارید؟ گفتم والله یه دونه هم نیست. حضرت فرمودن همینطوره، والله یه دونه هم نیست. ببینید همراهی با امام گاهی درش یک امتحانات سختی پیش میاد، مثل همین وسط آتش نشستنه، گاهی از این سختره. من تلقی مینه در روز عاشورا بعضی صحنه هایی که پیش میامد واقعا از این که حضرت بگم برید وسط آتش نشست بشینید کار سختتر بود. البته پیداست آدم اگه به امر امام رفت وسط آتش، آتش گلستان میشه، جز خیر درش نیست. اون کسی که با امام راه میرود در عالم، باطن این سختی ها نعیم و جنت و بهشته. ان الابرار لفی نعیم. اونایی که با امام راه میرن الان هم وسط بهشتن، ولی امتحانات سختی است. تو همین امتحانات است که صفوف از هم جدا میشن، خالص ها خالصتر میشن. لیبتلی الله ما فی صدورکم، یکی از جنگ های سخت زمان وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جنگ احده که در قرآن مکرر بهش اشاره شده. در سوره آل عمران شاید ده ها آیه مربوط به احوال این جنگه. خدای متعال توضیح میده که حالا جبهه های مختلف منافقین رو مؤمنین رو. بعد میفهمد این جنگ یه نکتش این بود، لیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. خدای متعال قلوب رو تمحیص میکنه، خالص میکنه. خالص ها باید کنار امام زمان باشن. در روایت داره قربال میشید، ولی تو قربلون نه، تمحیص میشید. در یه روایتی خیلی عجیبه حضرت فرمودن اکثر اونایی که مدعیان میرن، اکثر کسانی که مدعی هستن میرن و کنار حضرت نمیمونن. این امتحانات سخت پیش میاد، انسان خودش رو باید مهیای برای همراهی با امام زمان، همراهی با سید الشهدا علیه السلام بکنه. در یه روایتی در کافی نقل کرده، باز صدیر به امام صادق عرض کرد، میدونید از اصحاب نزدیک امام صادقه، به حضرت عرض کرد ابن رسول الله اگر جدتون امیر المؤمنین اینقدر به اندازه شما یاور داشت، اجازه نمیداد بنی تیمیه عدی بیان سر کار حقش رو بگیرن، شما چرا اقدام نمی کنید؟ حضرت سوال کرد، گفتم مثلا چند نفر من دارم؟ گفت 100,000 تا. فهمیدن واقعا 100,000 تا؟ گفت بیشتر 200,000 تا. حضرت فهمیدن واقعا من 200,000 تا پاورکاب دارم؟ گفت بیشتر، نصف دنیا. میگه حضرت فهمیدن میایی با هم بریم تا ینبو، یه نزدیکی مدینه. سوار شدیم بر مرکب و رفتیم. موقع نماز شد، حضرت عبور کردن از یه سرزمینی که به یه نقطه هموار قابل نماز برسن. نزدیکی این نقطه که حضرت پیاده شدن برای نماز، یه کسی داشت، جوانی داشت گوسفند میچران. حضرت بودن من به تعداد این یاور داشتم همینطوری که میگه اقدام میکردم. میگه نماز رو با حضرت خوندم، برگشتم شمردم، دیدم 17 تا بیشتر نیست گوسفندای این بنده خدا. نهت فرمودی از اگه بودن من این تعداد کجا 100,000 تا 200,000؟ ببینید برابر این سیاهی لشکر خیلی، وقتی فتح اتفاق افتاد، فتح مکه، خیلی آمدن دور حضرت جمع شدن. یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج میان. ولی تا قبل از او که کار سخته، امتحانات سختی که در دوره امام زمان اتفاق میفته، تهیؤ میخواد، آمادگی میخواد. باز این حدیث مشابهش مکرر هست، به نظرم این در مرحوم مفید این حدیث رو نقل کردن که به حضرت گفتن آقا در کوفه شما یاوران فراوانی دارید آمادن. حضرت فرمود شما در محبت ما دست تو جیب هم میکنید؟ یا نه اینجوری نیست. گفت نه آقا اینجوری نیست. فرمود پس در جانتون بخیل ترید، هنوز فاصله داریم به اون اتفاقی که باید بیفته. از این دست ثبات هست کردم زیادن. حضرت فرمود جابر به من گفتن، امام باقر فرمودن، جابر به من گفتن که اگر سلمان و ابوذر الان زنده می شدن، این دوروبریار شما رو می دیدن که ادعا می کنن شیعه و محب شما هستن، گفتن اینا دروغ می کن. اینا هم اگه سلمان و ابوذر می دیدن گفتن سلمان و ابوذر دیوانه. نهت می کنید همه چیشون رو پا امیرالمومنین اینجوری گذاشتن. الایال راه راه سختی است. در روایت با صدیر یادم از این حدیث رو نقل میکنه، میگه ما وارد شدیم بر امام صادق علیه السلام، یه جمعی از خواص بودیم، دیدیم حضرت تغییر لباس دادن و چشماشون پر از اشک، حالشون متحوله، دارن صحبت میکنن با کسی. سیدی غیبتو که منعت رقادی و تزت منی راحت فعادی. آقای من غیبت تو خواب ما را از ما گرفته، آرامش ما را گرفته. از کنیم یبن رسول الله با کی حرف میزنید؟ فرمودن کتاب جعفر رو میخوندم، وقایع دوران غیبت فرزندم حضرت بقیت الله رو دیدم، نگران کرد من و غصه‌دار شدم. بعد حضرت یکیشو عرض کردن، فرمودن که غیبت فرزندم طولانی میشه مثل داستان حضرت نوح. میدونید یک کتابی مرحوم صدوق دارن کمال الدین، میگن این رو من در خواب دیدم. امام زمان فرمودن که بر محور غیبت انبیا غیبت من رو هم توضیح بده، یعنی احوالات انبیا و غیبتشون رو بگو که معلوم شه غیبت در انبیا مختلف و امم مختلف بوده. من بر اون محور این کتاب رو نوشتم. حالا یکی از تشابه‌های حضرت به انبیا همین، حضرت فرمودن که حضرت نوح به قومش وعده داد که دیگه پیروزی نزدیکه. خدای متعال فرمود که نصرت نزدیکه. جبرئیل ظاهرا هسته های خرمایی آورد، گفت اینا رو بکارید، منتظر به ما درخت ها به ثمر بنشینن، منتظر باشید. خب طول میکشه، میدونید خرما هم از اون درخت هاییست که دیر بار میده. صبر کردن، وقتی این خرما ها به ثمر نشست، دوباره دستور آمد که حالا این بار دوباره هسته های این خرما ها رو بکارید، باید نخلستان بعدی به ثمر برسه. یه عده جدا شدن. در یه روایتی داره 7 بار این تکرار شد. بعده پیروزی دادن، به تأخیر افتاد، به همین کیفیت. گفتن مثلا ما رو دست انداخته ای. حضرت من بود تا دیگه اون بار هفتم اینایی که باقی مونده بودن آمدن محضر حضرت نوح، عرض کردن ما شما رو پیغمبر خدا میدانیم، صدق شما رو هم 100 بار دیگه هم بگی این هسته ها رو بکارید درخت بشه، ما میدونیم شما راست میگی، شما دروغ نمیگی، شما خلف وعده نمی کنه، مسئله چیز دیگریست. اون وقت دستور داده شد به این که حضرت کشتی بسازند و آماده شد برای اون داستانی که همه شما میدونید و پیروزی حضرت. امام صادق فرمود دوران فرزند من هم همینطوره. نکتش هم همینه که فرمود خدای متعال به نوح سلام الله علیه وعده داده بود که دیگه از درون امت خودش بعد از اینکه پیروز شدن و کار تمام شد دوباره سر و صدایی بر علیه حضرت بلند نشه. انقدر امتحانات سخت شد که اونهایی که باید برن رفتن، که دیگه بعد از اینکه طوفان آمد و با این کشتی دیگه در بین اونا با حضرت نقار و مناقشه و دعوا و نزاعی اتفاق نیفته. اما دوران فرزند منم یکی از نکات همینه، این غیبت طولانی میشه، امتحانها سخت میشه و عده‌ای متفرق میشن، پراکنده میشن. از ما باید خودمون رو آماده کنیم برای این امتحانهای سختی که در قبل از ظهور متوجه ما میشه. حالا شاید بعضیش رو در جلسات آینده تقدیم بکنم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اگر بخوایم انشاءالله در جبهه حضرت بمانیم و ثابت قدم و استوار در کنار سید الشهدا علیه السلام، در جبهه سید الشهدا علیه السلام که همین عرض کردم یک جبهه است با جبهه امام زمان، اگر بخوایم درک کنیم فضیلت های اصحاب سید الشهدا رو، یک آمادگی های و تهیه هایی میخواد. یکیش اینه، من این حدیثی که خوندم ترجمه میکنم، مقصدم همین بود. یکیش اینه، ما یک عهدهای بزرگی داریم، یک قرارهای بزرگی داریم. انسانی که میخواد در کنار امام زمان بشه باید بزرگ بشه، باید شرح صدر پیدا بکنه، ولی نمیتونه با حضرت همراه بشه. این که فرمود اگر کسی بخواد با امام همراه بشه، باید سید الشهدا فرمودن من کان بازلن فینا مهجتن مبتنن علی لقاء الله نفسه. کسی که آماده کوچ کردن از این دنیا نیست که نمیتونه با امام حرکت بکنه. طرح وجود مقدس امام یه طرح بسیار بزرگی است، برنامه بسیار بزرگی دارن. اگر کسی اون وسعت برنامه رو نبینه، از پایین به حوادث نگاه کنه، نمیتونه با حضرت همراه شه. اولا نمیفهمه چرا این برنامه رو حضرت اقدام میکنن، غیر از اینکه نمیفهمه کوچک، نمیتونه تو این طرح با حضرت حرکت کنه. این که در قرآن خدای متعال گاهی با ما، ببینید خود نبی اکرم حسابشون معلومه، این برنامه قرآن رو ایشون پیاده میکنن تو عالم، امیرالمومنین برنامه قرآن رو به عهده دارن و اجرای قرآن دست اونهاست، تأویل قرآن رو حضرت احیا میکنن، ولی گاهی با ما صحبت میشه از این فاصله های دور و طرحهای بزرگ. خدای متعال در اولین آیاتی که نازل میکند بر حضرت در سوره اقرأ، بعد در ادامه این سوره توضیح میده، میفهمد شما بخوانید، عالم احتیاج به این قرائت شما داره، با خوندن شما عالم احیا میشه، نوبت شماست، اقرأ بسم ربک الذی خلق، با این قرائت عالم سر به راه میشه. ولی پیغمبر ما ان الانسان لیتخا ان رآه استغنا، با شما درگیر میشن، خودشونو مستغنی از شما میبینن. یه عده ای صحبت از یه انسانیست که خودشو از نبی اکرم و این قرائت و این طرح و برنامه الهی، از این معلم الهی مستقیم میدونه و مو طغیان میکنن. ان الانسان لیتخا ان رآه استغنا. بعد میفهمند کار به جایی میرسه که جلوی اقامه صلاتو میگیرن، افرعیت الذی ینها عبدا اذا صلا ارعیت ان کان علی الهدى و امر بالتقوی. میگه میبینی که اینها وقتی میخواد اقامه صلات تو عالم بشه، اینا جلوشو میگیرن. خود نبی اکرم میخواد اقامه صلات کنه، عالم رو تبدیل کنه به مسجد، اینا نمیگذارن، اینا میخوان عالم رو کنن میکده، دعواشون سر همینه دیگه. حضرت میخواد عالم مسجد باشه، بازارم بشه مسجد، همه احوال احوال توجه به خدا، بندگی خدا باشه، درست؟ اونها هم میخوان همه احوال احوال دنیا پرستی و شیطنت باشه، میستن جلوی اقامه صلات. افرعیت الذی ینها عبدا اذا صلا، این داستان خود حضرته، داستان سید و شهده هست. حضرت میخواد اقامه صلات در عالم کنه، میستن تا پای خون حضرت، نمیگذارن این اتفاق بیفته. خدای متعال وقتی به حضرت دستور میده، بعد از موانع و دشمنی ها میگه، میفهمد کلا لئن لم ینتهی لنصف عن بالناسیه ناسیتن کاذبتن خاطعه فلید اونادیه. میفهمد نگران نباش، یه روزی ما با دست قدرت اینها رو میگیریم، هیچ کس هم نمیتونه به فریادشون برسه. ببینید به همین سرعت داستان رو تا آخر میبره که قیامته، عنایت کردیم. خود حضرت که پیداست بزرگتر از این حرفان، به ماها دارن میگن، میگن نگران این درگیری ها نباشید، این زد و خوردها و عقب نشینی ها و شکست های ظاهری شما رو نگران نکنه، کار دست خداست، ما با دست قدرت اینا رو میگیریم. بعد به حضرت میگه شما کار خودتو بکن. در آیه آخر که دستور به سجده و تقربه، که آیه سجده است من نمیخونم، و حضرت دستور داره میشه شما کار خودتون رو تو عالم انجام بدید. من عرضم اینه، این با ما در میان گذاشته شده، ما اگه بخوایم با حضرت همراه بشیم باید این وسعت طرحو بفهمیم. کسی فقط نگاهش در حد دنیاست، این آدمی که با یه مویز گرمیش میشه، با یه قاشق ماستم سردیش میشه، این که فایده نداره. کسی که به این زودی ها تو حوادث جا به جا میشه، این که نمیتونه کنار امام بیسته. خدا رحمت کند، یه استادی داشتیم وقتی راجع به مسلم توضیح میداد، میگه ببینید این آدمهای بزرگی که این تحول احوال ذره‌ای درش دگرگونی ایجاد نمیکنه، دیروز 18 هزار نفر باش بیعت کردن، بعد 7-8 هزار نفر حداقل پا برکابش آمدن، صبح شب وقتی از مسجد بیاد میرون خودش تنهایی است، هیچ تحولی درش پیدا نمیشه، همون شجاعت، همون استواری، نه تردید میکنه، نه شک میکنه، نه سست میشه. این تحولاتی که تو عالم پیش میاد کسانی میتونن بمونن که بزرگ باشن. آمده شده این حادثه ها، این اتفاقات اونا رو زیر و رو نکنه. لذا یکی از نکاتی که مهمه اینه، ما اگر بخوایم در جبهه حضرت بمونیم باید اون عهدهای بزرگی که با حضرت داریم، اون قرارهای بزرگمون رو هر روز تجدید کنیم و پای اون قرارها بیستیم. حضرت یک کار بزرگی در عالم انجام میدن، از ما هم عهد گرفتن که ما تو این برنامه حضرت کنار حضرت باشیم، قولم دادیم به حضرت. حضرت هم گفتن شما نگران نباشید، اگه شما کنار من باشید من شما رو به مقصد میرسونم. یه قول دو طرفه است، ما یه عهدی داریم، امام هم با ما یه عهدی داره، ما عهد کردیم که کنار حضرت باشیم. این عهدامون هم عهدای بزرگی است. این که میگن دعای عهد رو بخونید، دعای عهد مضمون عهدهای ما با امامه. کسی که این دعا رو میخونه، کسی که با این عهد همراه میشه، این میتونه کنار رکاب زمان پایداری بکنه. حالا دعای عهد رو ببینید، من الان نمیخوام مضمون دعای عهد رو عرض بکنم. این عهدهای ماست، اون عهدهای بزرگ. اللهم اجعلنی من انصاری و اعوانی و الزابین و المسارعین الهی فی قضای حوائجه و الممتثلین لأوامره و المحامین و السابقین الی ارادته و المستشهدین بینه. اینا عهدهای ما با امامه، قرارهایی که در دعای عهد هست. اگر این عهدها رو ما هر روز مرور کنیم، این قرارهای بزرگ بزرگ میشیم. یکی از چیزهایی که ما رو بزرگ میکنه، خواسته هامون و روحمون رو، قرارهامون رو تو عالم، و موجب میشه سر این قرارها بایستیم، تکرار همین عهداست، تکرار این دعاهاست. یکی از برکاتی که در دعای برای امام زمان هست، به خصوص دعاهایی که از معصوم نقل شده، اینه آدم رو بزرگ میکنه، آدم رو به اون عهدها و قرارهای بزرگش با امام آگاه میکنه، آدم رو سر قرار میاره. اون قرارها وقتی که ما باید بیایم، برای اینکه این سر قرارها بیایم، این تجدید عهدها و این دعاها لازم هست. یک نکته مهم در همراهی امام همین است که انسان این برنامه بزرگ امام رو بفهمه، این جزء خواسته های انسان بشه، در دل انسان زمینه پیدا کنه، خودش هم با حضرت قرارهاشو تو این برنامه یک امام. حضرت کار بزرگ سید الشهدا دارن میکنن، این هم کار سید الشهدا است. یک قراری حبیب و زهیر با امام حسین دارن، حضرت کار خودشونو میکنن، سر این قرار باید بیستن، خودشونو برسونن. برسوندن هم دیگه، اونایی هم که سر قرار نرسیدن از قافله امام حسین جا موندن. حضرت کار بزرگ خودشونو جلو میبرن، کار خودشونو متوقف به من و شما که نمی کنن که. این که در دعا هست خدایا لا تستبدل بنا غیرنا، دین خودتو با ما یاری کن، ما رو جزو یاوران حضرت قرار، ما رو تبدیل نکن. ما اگه سر قرار نیومدیم ما رو جا میگذارن. سید الشهدا که منتظر آمدن من و شما نمیمونه، تر ما بره گندم ببره، خب بره ببره. حضرت منتظر، حضرت کار خودشونو انجام میدن، او باید حواسشو جمع. اونایی که قرارهاشون رو با سید الشهدا محکم کردن و منتظر قرارها بودن و خودشون رو سر قرار رسوندن، اونا برنده شد. اونایی که به هر دلیلی سر قرار، هر کدوم هم یه عذری داشتن ها. همین امروز می‌دیدم باز دوباره حضرت به عبیدالله رجوفی، یه آدم ظاهراً گردن بند و یه آدم از این شاید نمیدونم مشتی ها این تیپی بوده، حضرت پیداش کردن و اول فرستادن کسی رفت سراغش، بعد خودشون آمدن. فرمودن تو خیلی سابقت نگران کننده است، بیا طرف ما، نمیخوای توبه کنی؟ و حضرت گفت آقا من امید به پیروزی شما ندارم، من از کوفه که بیرون میآمدم اونقدر لشکر دیدم اکثرشون برله، کاری پیش نمیره با من. اگه من امید بود که نصرتم اثری داشته باشه برای شما، پیروزتون کنه، می آمدم، ولی مطمئنم فایده نداره. ببینید چه اشتباه بزرگیست. حضرت چه احتیاجی به کمک تو داره؟ حضرت آمده دست تو رو بگیره، دارن بهت میگن تو وضعت خوب نیست، نمیخوای بیا پیش ما اصلاحت کنیم، تو میگی آه من امید ندارم آمدن من موجب بشه شما پیروزیت، من حضرت میخواد از تو پیروزی به دست بیاره. و من نصر الا من عند الله، خدایم تعالی، من پیروزی از طرف خداست. ما 5000 ملک فرستادیم برای دل شما خوش بشه، و الا پیروزی از ناحیه خداست. حضرت که محتاج به عبیدالله رجوفی نیست برای کارش. این توجیه ها، این عرض کنم، همه اینا که موجب میشه آدم سر قرارش با امام با نیست. این که اینقدر رو خلف وعد تأکید شده، میگه مؤمن خلف وعد نمیکنه، چون اگه آدم خلف وعد کرد با خدا هم زیر وعده هاش میزنه دیگه، وعده های مهمش رو هم زیر پا میذاره. کسی که عادت کرد در وعده های کوچیک تخلف کنه، یه وعده هم با امام زمان گذاشته اونجا هم تخلف میکنه، مسامحه، فرصت میگذره. لذا یکی از مهمترین چیزهایی که ما رو میرسونه به امام، که من به نظرم این حضرت تو این توقیعی که ازشون نقش شده تقدیم کردن همین رو میخوان بفرمان، ولو ان اشیاءنا وفقهم الله، اگر شیعیان ما که خدا متعال بهشون توفیق بده، علی اجتماع من القلوب علی الوفاء بالعهد، اگر قلبشون مجتمع میشد و همه گی دنبال وفاء به عهد ما بودن، این یمن لقاء ما، برکت لقاء ما ازشون به تأخیر نمی افتاد. لااقلش این خود انسانی که سر عهدهاش با امام می ایسته و قلبش با عهد امام همراهی میکنه، این به امام خودش میرسه، از امام خودش جدا نمیشه، حوادث نمیتونه او رو جدا کنه. لذا ما بعد هر روز قرارهایی که تو این عالم با امام داریم، من مکرر اینو عرض کردم، ما آمدیم تو این عالم، امام هم آمده، یک قراری بین ما و امام هست. ما اگه سرار قرارمون بیایم، امام هم سر قرارش میاد. امام هیچ وقت از قرار خودش تخلف نمیکنه، امام سر قرار خودش ایستاده، ما هستیم که تخلف میکنیم، ما هستیم که دنبال لهو و تجارت میریم. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک، ما هستیم که حضرت رها میکنیم میرن دنبال بازار مکاره دنیا، حضرت سر عهدشون هستن. ما آمدیم تو عالم، یه قرارهای بزرگی داریم، این قرارها رو باید نو کنیم هر روز. این کمک میکنه گره بزنیم قلبمونو، کمک میکنه به اینکه توی جبهه بیستیم و انشالله در کنار حضرت پایدار بمانیم. اون عهدها هم عرض کردم در روایات قرآن و به خصوص در دعاهایی مثل دعای عهد و دعاهایی برای امام زمان، این قرارهای ما با حضرت آمده. بفهمیم تر حضرت یه کاری تو عالم میکنن، ما هم یه قراری داریم. از کلام مثل اینکه سید الشهدا یه کاری تو عالم میکنن، اصحابشون هم یه قراری با حضرت از عالم میثاق بستن که آقا تو کربلا ما هم هستیم. ما بعد اون قرار رو دائما، حبیب و اینها هر روز قرار رو نو میکردن، هر روز قرارشون رو نو میکردن. نشسته بود با میثم تمام بود، ظاهرا که تو همین روزا به شهادت رسیده، همین روزایی که نزدیک به محرم است، البته قبل از ظاهرا ماه محرم در کوفه به شهادت رسیده، نشسته بودن با حبیب تو کوفه گفتگو میکردن. میبینم یه سری رو در محبت امام حسین به نیزه میارن، میزنن میارن تو کوفه. حبیبم به اون میگم میبینم یه کسی رو در محبت امیرالمومنین به دار میزنن، زبانشو قطع میکنن، دست و پاشو قطع میکنن. از هر روز این عهدا رو نو میکردن، میدونستن قرارهایی که ما داریم اگر هر روز نو کنیم، انشالله موجب میشود که خودمون به امام برسیم. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله تعالی علی اجتماع من القلوب، حالا اگر قلوب مجتمع بر وفاء به اون عهد بشن دیگه، انشالله یمن ظهور محقق خواهد شد. لما تعالی علیهم الیمن بلقائنا، انشالله خدای متعال به همه ما توفیق بده پای عهدهای خودمون با حضرت بیستیم. در من تلقیم اینه که هیچ دوره‌ای مثل الان، گرچه شیطنت شیطان آخر الزمان همینه دیگه، واقعا شیطنت شیطان بست پیدا میکنه، امتلاء جور در عالم میشه، همه عالم پر از ظلم آشکار و پنهان میشه، ولی هیچ دوره‌ای هم مثل الان نبوده که این اجتماع من القلوب حاصل شده باشه. واقعا شما یه دوره‌ای دارید که اگر مثلا حضرت پا به رکاب کنن، مثل امروز صدها هزار جوان آماده به شهادت در اکناف و اطراف دنیای اسلام آماده باشن پای خونشون، مثل حجاجی ها، مثل بزرگتر سلیمانی ها، واقعا آدم این شرایطی که میبینه احساس میکنه که ما نزدیکیم به اون دورانی که ان اشیاءنا وفقهم الله تعالی علی اجتماع من القلوب علی العهد. فقط ما باید نگران باشیم خودمون از این قافله خدایی نکرده جا نمونیم، حضرت بیان و همراهان بروند و ما هم از قافله حضرت خدایی نکرده جا بمونیم، مثل همین جابر ابن یزید جوفی که نیامد. خلاصه حضرت گفت مرکب رو میدم شما هم برید، پیروزی تو این راه نیست. حضرت فرمود اگه خودت نیای من با مرکب تو چه کار دارم، من اسب نمیخوام که، مردم خودتو ببرم. بعد که حضرت به شهادت رسید دائم اظهار تأسف میکرد که چرا نیومدم با حضرت به شهادت برسم. یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. السلام علیک یا ابا عبدالله. میدونید حضرت دست زن و بچه گرفته به سرعت به طرف کربلا میآمد، به سرعت میآمد به طرف کربلا، میخواست خودشو برسونه. این زمین، زمین موعود و قرارگاه حضرت با خداست. مکرر در روایات دارد که نبی اکرم جبرئیل خبر آورد از شهادت حضرت، حضرت میگریستن، جبرئیل گفت میخواید سرزمین رو نشونتون بدن، میخواید از خاک اون سرزمین براتون بیارن. این سرزمین رو نشون دادن به حضرت، حضرت قرار این سرزمین رو با سید الشهدا گذاشتن که قرار شما اینجاست. ازا حضرت تلاش میکرد خودشو به این سرزمین برسونه. وقتی هم هر شاید مثل امروز گذشته بود، راه رو دیگه بر حضرت بست. یک سواری به سرعت میآمد از طرف کوفه، نامه ای آورد که سید الشهدا رو هر کجا به او رسیدی او رو متوقف کن، مواظب باش در کنار آبادی، در کنار آب زن و بچه خودش رو پیاده نکنه، مواظب باش در یک قلعه جایی بار نیندازه، وسط بیابان حضرت رو محاصره کن. لذا همینجا به حضرت عرض کرد که یا باید پیاده بشید، چاره نیست، این جاسوس مراقب منه. حضرت فرمودن اجازه بدید نه به سمت کوفه میریم نه به سمت برمیگردیم، یه مقدار مسیر رو ادامه میدیم. مسیر رو ادامه دادن تا مثل فردا رسیدن به سرزمین نینوا، سرزمین کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست، این سرزمین غمزده در چشمم آشناست. این خاک بوی تشنگی و گریه می دهد، شنیدید یه مشت از خاک این زمین برداشت بویید، این خاک بوی تشنگی و گریه می دهد. گفتند قاضری و گفتند نینواست، دستی کشید بر سر و بر یال زلجنا، آهسته زیر لب به خودش گفت کربلاست. طوفان وزید از وسط دشت ناگهان، افتاد پرده دید سرش روی نیزه هاست. یحیای اهل بیت در آن روشنای خون، بر روی نیزه دید سر از پیکرش جداست. طوفان وزید قافل را برد با خودش، شمشیر بود و حنجر بود دید در مناست. باران تیر بود که می آمد از کمان، بر دوش باد دید که پیراهنش رهاست. افتاد پرده دید به تاراج آمده است، مردی که فکر قارت انگشتر و عباس. وقتی گفتن نام این سرزمین کربلاست، نقلینه فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد دستور داد انزلو بار بیاندازید، ها هنا آمد تر حالنا و مسفک و دمائنا و ممود و قبورنا. خون ما تو هر همین سرزمین به زمین ریخته می شود، مدفن ما همین جاست، از همین جا محشور می شود. دستور داد قافله رو پیاده کنند، با احترام اهل بیت رو پیاده کردند. دختر امیرالمومنین خیلی غصه دار بود، عرض کرد آقا نمیدانم چرا از وقتی تو این زرزمین پا گذاشتیم دلم بیقراری میکنه. خوب فهمیده بود، یه جمله عرض کنم، همینجا باید از امام حسینش جدا میشد. طولی نکشید به خودش آمد، دید امام حسین رفت به طرف میدان، میدوید دنبال امام حسین، صدا میزد محلا محلا. یا ابن الزهرا من صد راحت نیستم، لیکن نگه کن کیستم، آرام از پیشم گذر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.